Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala sayyidina wa nabiyyina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین ارواح و نافده. متشکرم. حتما روز عاشورا آجای محمدی هم اگه این کار نکردن بعد از نماز بعد از مراسم صدقه جمع‌آوری بکنیم برای قلب نازنین امام زمان که امروز خیلی تحت فشاره و با هم دیگه برای سلامتی حضرت دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. برای سلامتی و فرج امام زمان اجماعا صلوات. یک فرق بسیار مهم و اساسی زیارت عاشورا با زیارتنامه های بقیه ائمه و زیارتنامه های معروف ائمه مثل زیارت جامع کبیره که بیشتر توصیف و مدح و ثنای ائمه است، اما زیارت عاشورا اینطور نیست. سلام داره، بقیهش رو اگه دقت بکنید اعلان موضع محکمه که سلم لمن سالمکم، با کسی هم تعارف ندارم، آشتی هم با هر کسی با تو آشتی باشه، دشمنم با هر کسی که با تو دشمن باشه. بعد لعنت کردن دشمنان اهل بیت، چه اونهایی که این کارو کردن، چه اونهایی که راضی بودن این کار، چه اونهایی که سکوت کردن. یعنی آدم ها خیلی قشنگ تو زیارت عاشورا و تو عاشورا این درس رو یاد میگیرن باید مرزبندی ها مشخص باشه. چرا حتما باید مرز مشخص باشه؟ چون تو روایات ما تو زیارتنامه ها حتی آدم های ساکت هم بعضی از جاها لعنت شدن، نگفتن موضع مشخص باشه با کی هستی. انقلاب اسلامی ما بر مبنای همین مسئله به وجود اومده. من طبق امر حاج آقا میخوام یه رو 20 دقیقه صحبت بکنم بعد مقتل بخونیم بیشتر گریه بکنیم که ساعت 12 5 دقیقه به 12 مرخص بشم. خب انقلاب اسلامی ایران رو هر جاشو دست میذارید میبینید از همون کربلا الگو گرفته. اگر اونجا میگفتن حیات من نزله، اینجا هم امام میگه حیات من نزله. چه اون موقعی که توی سینه شاه وای میسه، چه اون موقعی که تو سینه قانون کاپیتولاسیون وای میسه، چه جریان حق توحشی که امام وای میسه، چه اونجایی که داد میزنه به داد اسلام برسید، میبینید عجب امام حسین هم میگه لطلب الاسلام فی امت جدی. من هم میبینم اسلام و مسلمین دارن از ریل خارج میشن. جد بزرگوار امام اونجور میگه، امام هم میگه به داد اسلام برسید. این هدف اسلامه. گفتم برای دوستان قبلا، الان هم میگم، البته جمهوری اسلامی را کسی مساوی با اسلام نمیداند، هیچ کس. جمهوری اسلامی به سمت اسلامه، مسیرش اونوره، حتما هم مسیر درستی داره میره. چقدر موفق بوده در اجرای احکام اسلام خیلی حرف داریم، ولی مطمئنیم مسیر رو داریم درست میریم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. امام اومد به عنوان ولی خدا، حجت خدا، یک فقیه دین شناس و شجاع و انقلابی، ما رو از ظلمت در آورد و به الى النور، به سمت نور داره میبره. جنگ‌های نظامی رو تجربه کردیم، جنگ‌های فرهنگی رو 40 سال داریم تجربه می‌کنیم. گاهی اوقات مملکت ما به خاطر هجمه نظامی به فکر امنیت نظامی بوده، گاهی وقتا به خاطر مسئله اقتصادی به فکر امنیت اقتصادی بوده. دقت بکنید تو مسئله فرهنگی 40 سال گذشته، دولت‌هایی که سر کار اومدن چپ و راستشون هیچ وقت برنامه درست و درمون حسابی برای فرهنگ نداشتن. رضا کجا باید تقویت بشه؟ مسجدها باید تقویت بشه، هیئت‌ها باید تقویت بشه، نه اونم هیئتی که ولو جمعیت زیادی هم داشته باشه و از اون کارهایی بکنن که همه جا داره انجام میشه، کارهای بسیار خوبی که همه جا داره انجام میشه. کارهای خوبی که همه جا انجام میشه چیه؟ یکی میاد سخنرانی میکنه، اخلاق میگه، میگه غیبت نکنید، میگه حجابتون رو درست بکنید، میگه خوش اخلاق باشید با هم دیگه، میگه مال مردم نخورید، در حق مردم بدی نکنید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، نماز اول وقت بخونیم، نماز جماعت بخونیم، با همسرمون خوش رفتار باشیم. به فکر تربیت بچه‌ها، اینا حرفای خوبه، خیلی هم خوبه، خوب نیست. دیگه چه کارهای خوبی میکنن تو هیئت‌ها؟ روزه میخونن، به یاد مصیبت‌های سید الشهدا سینه میزنن، زنجیر میزنن، همه اینا کارهای خوبه، هیچ کدامش بد نیست. گریه میکنن که قطره قطره ی اشکش ها جا داشتن، میگفتن چه غوغایی به پا میکنه. به قول طلبه ها خب ثم ماذا، ثم ماذا، همین کارا رو تو ما رمضان هم انجام میدادید. همه اینا، بله زنجیر زنی نداشتیم، منتها شبای قد سینه زنی هم داشتیم، روزایی که منبر داشتیم هر روز روزه هم خودیم، گریه هم کردیم. مرزبندی ها باید تو محرم مشخص بشه، تکلیف آدم ها باید مشخص بشه. مثل اینکه محکم به امام حسین میگیم آشتی هم با هر کی با تو آشتی، دشمن هم با هر کی با تو دشمنه، باید مشخص بشه. تو عرصه نظامی عرضی ندارم، تو عرصه فرهنگی کاری نکردیم که حرفی بزنیم. اینجاها باید تقویت، بچه هاتونو بذارید تو دست مهدیه. من که از آرزوام اینه، در حالی که به من هیچ ربطی هم نداره، به من چه ربطی داره، که از آرزوام اینه که به زودی زود مهدیه یه جای خیلی خوبی رو داشته باشه، یه سری کانون فرهنگی، خانه امام زمان، هم سالن اجتماعات خیلی خوبی داشته باشه انشاءالله، که بیشتر مردم بخوان. خیلی ها میخوان بیان اینجا، میگن جا کوچیکه، نمیان، میدونن مراسمات خوبی دارید اینجا، یه جایی که بچه ها تحفیل اونجا باشن، یه محیط فرهنگی خوب، هم جوونامون، هم نوجوونامون، هم واحد خواهرانمون. از خدا میخوایم روز عاشورا که به زودی زود این مهم رو و این خانه امام زمان رو محقق بکنه برای احمد آباد انشاءالله. خدا به دل خیرین بندازه، خدا به دل به مالتون برکت بده انشاءالله. امسال این مشکل پسته اومد، انشاءالله رفع بلا بشه، سال آینده و سالهای بعد محصولات پرباری داشته باشیم، همه گرفتاری های کشور حل بشه انشاءالله، گرونی ها، گرفتاری ها، گره ها، مشکلات، قهر ها، انشاءالله مشکلات حل بشه. بخشیش که دست خود ماست بتونیم حل کنیم، بخشیش که دست مسئولینه بتونن حل کنن، اون بخشی هم که لطف پروردگاره، که همه اینا لطف پروردگار خدا به ما ترحم بکنه انشاءالله. اما یکی از مهمترین حربه های امروز دشمن ناامید کردن مردم از نظام دینیه. به چه نحوی ناامید میکنن؟ نمیخوام زیاد صحبت بکنیم راجع بهش. یکیش اینه که خود دشمن و خود داخلی ها، چه آدم های بازیگر، نه چه بعضی وقتا آدم های خوب، ولی حواسشون ندارن چه کار میکنن، ما رو مقایسه میکنن با بعضی از کشورهای دیگه. مثلا میگن پیشرفت ها مال آمریکاست، اونا چه هستن؟ دروغ هم نمیگن، واقعا پیشرفت دارن، منتها دو چیزو نمیگن، یکی بدبختی ها و گرفتاری ها و مشکلات اقتصادی و دو شیفت کار کردن و بازم کم آوردن و بدبختی و فقر و فلاکت و کارتون خوابهای آمریکا رو کسی به ما نشون نمیده، در حالی که در مقایسه عادلانه باید همه جوانب با هم دیگه مقایسه بشه. کار دوم، وقتی که ما رو مقایسه میکنن با کشورهای پیشرفته، که ما ابدا پیشرفتشون رو انکار نمیکنیم، فقط بدبختی های ما رو میگن، پیشرفت های ما رو نمیگن. من دوتا رو میگم، سه تا. یک، بدبختی های کشورهای پیشرفته رو نمیگن، آمار جرم و جنایتشون رو نمیگن، آمار قتلشون رو نمیگن، آمار فسادشون رو نمیگن، در حالی که ما فکر کنیم اونجا آزادیه دیگه، کسی اصلا کاری به ناموس کسی نداره، اینا رو نمیگن، پیشرفته رو فقط میگن. نوبت کشور خودمون که میرسه فقط بدبختی ها رو میگن، هم بدبختی ها وجود داره، هم بعضی وقتا غلو میکنن یا گاهی وقتا حتی دروغ میگن. تو این جریانات اقتصادی کلیپ های خوبی آماده شده، یکیش اینه، یه خودکار خارجی میان میلشو برمی، حالا شیخ راهی ان شاء الله براتون پخش بکنه، این میل خودکارشو برمیدن یه میل خودکار ایرانی میذارن، با یه دونه خودکار ایرانی که این قول خودمون این کلش هم ایرانیه، منتها همون میل خودکار ایرانیه رو همینو میذارن تو کل اون خودکار خارجی. از 10 نفر بچه ها گفتن 8 نفر میگن نه خودکار خارجیه بهتره، همون بود اصلا، همون میله همونه. اینی که آقا میگه یک تفکر نجس تو وجود ما افتاده که اصلا بستن رو ذهن ما که ایرانی به درد نمیخورد، اتفاقا ایرانی هم آدمهاش به درد میخورن، هم آدمها به درد خوردن، کارگرش به درد میخوره، هم مهندسش به درد میخوره، کسی اینا رو باور نکرده، مسئولین هم حتی اینا رو باور نکردن. بیان که چقدر مخترع داریم که ایده های خیلی خوب تو این کشور داره، نه این دولت ها، اشتباه نکنید ها، نه دارم این 40 ساله رو میگم. امروز حربه دشمن ایجاد ناامیدیه، 3 تا کار میکنن، مقایسه با کشورهای پیشرفته، نقایص اونها رو نمیگن، 2 پیشرفتهای ما رو نمیگن، 3 نمیگن یک کشور 40 ساله رو نمیشه با یک کشور 240 ساله مقایسه کرد. دقت میکنی؟ نمیگن جمهوری اسلامی 40 سالشه، 97ه. نمیگن بعضی از این کشورها و نظامات 200-300 سالشونه. این منصفانه است مقایسه؟ منصفانه است؟ درسته ایم؟ ببینید حواس ما هم نیست، ناامیدی. من بعضی از کلمات رو درست کردم، 5 تا نا زمینه ایجاد ناامیدی مردم از نظام اسلامیه. اولیش ناکارآمدی کارگزاران نظام دینی. این کتاب رو معرفی کردم قبلا، دوباره با خودم آوردم فقط دوباره یادآوری بکنم، نظام ولایت فقیه، نظام علوی یا مهدوی، مفصل راجبش صحبت کردیم. البته امسال من محرم بعضی از جا اومدم یه فصلشو توضیح دادم برای مردم که اینجا نگفتم، انشاءالله آینده انشاءالله. ناکارآمدی کارگزاران نظام دینی، دقیقا همین چالش در حکومت امیرالمومنین هم وجود داره. حالا میخوایم تحلیل بکنیم، وقتش نیست، ولی اینو میگیم، بعضی از این کارگزاران رو خود ماها انتخاب میکنیم، پس خیلی خوب شد انتخاب بعضی از این آدم ها دست ماهاست. چون آخرین جلسه محرم امسال من خدمت شما هستم، من از کسی اسم نمیبرم، ولی پدر بزرگم سال 70 یعنی 27 سال قبل از این، از یکی از مسئولین نظام رده بالا در حد وزیر لوح تقدیر داره، امضای اون وزیرم هست، 27 سال پیش، الان هم همون آقا معاون جناب رئیس جمهوره. مگه آدم ها چقدر میتونن؟ مگه آدم ها چقدر بلدن؟ اگه مجلس ما یک کار به درد بخور، این مصوبه کنار گذاشتن بازنشست ها، البته 60 مدل تبصره به ایست زدن، یکی از کارهای خوب بود. خب اونجایی که دست خود ماست، ما متوجه باشیم کیا رو بفرستیم این دفعه تو این مجلس یا تو این دولت. تکرار میکنم، بحث دولت فعلی نیست، من دارم کلان رو شأن خودم رو خیلی بالاتر از این میدونم که راجب شخص خاصی یا دولت خاصی، اما من خیلی ارزشمنده. چرا تعریف و تمجید میکنیم؟ خدا پدر و مادر همشونم بیامرزه، خدا توفیقشونم بده. دوم گاهی اوقات نامتعهد بودن کارگزاران نظام اسلامی. کارآمدی یک چیزه، متعهد بودن یک چیز دیگه است. ما چهار مدل داریم، آدمهای متخصص و متدین کم نداریم، وجدانن کم نداریم. تو هر عرصه ای از عرصه های کشور که میبینید پیشرفت بسیار خوبی داشتیم، این آدم ها سر کار بودن. داریم، چرا دروغ بگیم؟ چرا الکی ناامیدی تزریق بکنیم؟ نخیر، داریم، کم هم نداریم. از هر دو جناح هم آدم های متخصص و دیندار داریم، خدا شاهده، چرا بی‌انصافی بکنیم؟ یک عده آدم های متخصص هستند ولی دین ندارند، یک عده آدم های دیندار داریم ولی بی سوادند. اینا کار به کارهای بعضی از جاهای نظام است. یک عده اقلیتی هم هستند که متاسفانه بعضی از جاهای کلیدی دستشونه، به خاطر راندها و آشنای نماینده مجلس بودن و همحزبی فلان بودن، آدم های بی دین بی سواد. خب اینا رو بخش ما میتونیم انتخاب بکنیم، بخشش دست ماست. ناکارآمدی کارگزاران، نامتعهد بودن کارگزاران، سوم ناخود باوری. مدام دارن به کشورهای جهان سوم، کشورهای در حال توسعه، اینجوری بگم قشنگتره، مدام به کشورهای در حال توسعه، اونم سالهای قبل از این، الان کمتر، هی تزریق میکنن ما نمیتوانیم. خیلی زشته یه وقت نماینده مجلسی بیاد از آمریکا و دشمن که توقع نداریم، اونا وظیفه‌شون القا بکنن به ما که شما نمیتوانید، وظیفه‌شون اینه. اما اینی که مشاور رئیسمون بیاد بگه ما فقط بلدیم آب گوشت بز پاش درست بکنیم، این خیلی بده. اینی که نماینده مجلس بگه آقا ما نمیتونیم رو پای خودمون وایسیم، مجبوریم ببندی با کت خدا، این خیلی بده. یه وقت یه واقعیتیه، میگیم خب بگو، مردم محرمند. اتفاقا ما توقع داریم نمایندگان محترم مجلس که خدا همشونو برا ما حفظ کنه انشاءالله، با کسی که ما پدر کشتگی نداریم. اتفاقا ما میخواییم که با مردم شفاف صحبت کنن. اگر مردن طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس رو تصویب بکنن، اگه مردن. مگه وکیل بنده نیست نماینده؟ بنده موکلم، بنده به عنوان موکل به وکیلم میگم میخوام بدونم از طرف ما چه رأی میدی، ببینیم حالا مرد هستن یا نیستن. یعنی که 150-60 نفر طرح شفافیت آراء، میدونید یعنی چی دیگه؟ یعنی ما بدونیم که نماینده ما به FATF رأی مثبت داد یا منفی، بدونیم کیا به برجام رأی مثبت دادن، بفهمیم اینو، کی همچون خاکی به سر ما کرد تو مجلس. اگه مردن اینو تصویب کنن، مردم که محرمن، مگه محرم نیستن؟ نه اینی که 150-60 نفر طرح رو امضا بکنن بعد دو فوریتش 30-40 نفر، 40-50 نفر، 50-60 نفر فقط بهش رأی بدن. نمیدونم دیگه نفاق رو باید چجوری معنا بکنم. ناخود باوری به بچه های جوون ما، به ماها میخوان بگه آقا ما نمیتونیم، آه واقعیت ما نمیتونیم. برادر، دشمن میگه شما تونستید، دشمن میاد آمار میده، دشمنی که میخواد سر به تن ما نباشه، اونا تو مراکز علمی بین المللی میان آمار میدن، میگن ایرانی ها تونست، با بغزم میگن میگن ایرانی ها تونستند، اونا آمار پیشرفت علمی، رشد علمی کشور رو میدن. تو مواضع مختلف، مقاطع مختلف، آقا ایران آمارش اینجا رتبه اوله، اونجا رتبه دومه، اونجا سومه، اونجا پنجمه، اونجا دهمه. خب یعنی چی؟ برای بچه های جوان به دیگران بگید این یعنی که یک نظام جوان 40 ساله آنچنان با سرعت پیشرفت کرده که در بعضی از موارد داره تنه میزنه به تنه کشورهایی که 200-300 سالشونه. یعنی چی؟ یعنی ما توانسته ایم، یعنی ما توانسته ایم. منتها دقت بفرمایید، اونجایی که دست متخصص ها و دیندارها و بچه انقلابی ها بوده پیشرفت کردیم، اونجایی که نبوده موندیم. تو موشک به این سختی پیشرفت کردیم، ماهواره پیشرفت کردیم، تو مسئله هسته‌ای پیشرفت کردیم، صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، هوافضا، پزشکی پیشرفت کردیم، تو خودروسازی وضعیتمونه. خب معلومه بازیه، معلومه الکیه. یعنی ماشین ساختن سخت‌تر از موشک ساخت، اونم موشکی که 2000 کیلومتر شاید هم بیشتر. اینی که بعضی وقتا سپاه میاد چند تا از موشکاشو تست میکنه ببینه خوب کار میکنه یا کار نمیکنه، چند تا فلسفه داره. اول اینکه اینا کپک نزنه اونجا تو انبار، استفاده بکنیم ببینیم که کار میکنه یا کار نمیکنه. دوم اینکه خب دست درازی میکنن به مرز ما، به پاسگاه مرزی ما، فکر میکنن که اینجا بی صاحبه. سپاه میگه نه، اینجا صاحب داره. سوم اینکه بعضیا زر زیادی میزنن، گزینه روی میز میارن، سپاه دو تا از گزینه هاشو میفرسته روی میز، اینا بفهمن اینجا کجا، اینجا افغانستان نیست، اینجا پاکستان نیست، اینجا عراق نیست، اینجا سوریه نیست. سپاه مقتدر ما اومد با هماهنگی دولت رسمی عراق تو کردستان. ببینید اطلاعات چقدر خوب کار کرده، اطلاعات سپاه مقر این منافقای نجس رو پیدا میکنه، وسط جلسه دو سه تا از اون موشکای خوشگل و خوشمزه‌اش یادگاری میفرسته برای منافقین. ها بعضی ها تو کشور جیغشون بلند میشه. من یه جایی عرض کردم ببخشید سازمان اطلاعات سپاه پیگیری بکنه، سپاه منافقین رو میزنه، اینا اینجا جیغشون بلند میشه، ببخشید چه سر و سر بین اینا هست؟ این بعضی از خواننده ها و بعضی از این بازیگرها که سلبریتی بهشون میگن، کبریتی میگه چیزی به اینا میگن، بالاخره خود دادشون بلند شده که چرا سپاه این کارو کرده. خب سپاه منافقین رو زده، تو چه مرگته؟ پیدا کنید پرتقال فروش را، دقت میکنی؟ ناخود باوری این حربه دشمنه. ما میتوانیم، توانستیم با وجود این بعضی از نیروهای ناکارآمدی که گفتم، با وجود بعضی از نیروهای بیدینی که گفتم، ولی ما توانستیم به اعتراف خودمان نه، به اعتراف جامعه مدرسین حوزه علمی قم نه، به اعتراف مجمع تشخیص نه، به اعتراف دشمن. گفت این جمله رو زیرش خط بکشید، با بغض میگن ایرانی ها تونستن، با بغض میگن شهرهای موشکی سپاه، تونلهای دریاییشون که خودشون گفتن به زودی زود رونمایی میشه، بچه های ارتش یه جای دیگه، بچه های حوافظ ها یه جای دیگه، بچه های پزشکیمون یه جای دیگه. چهارم، نادیدن دارایی ها و پیشرفت ها. دارایی های خودمون رو اگر نبینیم ناامید میشیم. با چی داریم میگیم؟ داریم میگیم چه چیزایی ما رو ناامید میکنه؟ این دست خودمونه، حواسمون باشه. خیلی خوب، دارایی های خودمون رو چه کار بکنیم؟ هم ببینیم هم استفاده بکنیم. این بحث کالای ایرانی اینجا مطرح میشه. نمیدونم دیشب اینجا گفتم یا نگفتم، صحبت کردم راجع به کالای ایرانی. هم نائب امام زمان ما دستور داده، هم عقل ما میگه، هم دلسوز ما میگه پولامونو تو جیب هم دیگه بریزیم، اینایی که داریم محکم استفاده، اینایی که داریم به درد بخوره استفاده بکنیم. نکته پنجم، نادیدن چالش ها و موانع بر سر راه. بعضی اوقات الکی ناامید میشیم. آقا چه؟ برادر، یه پدری هم به بچه هاش قول میده که فردا میریم پارک یا فردا فلان چیزو براتون میخرم، بد نمیشه. بچه ها داد میزنن، میگه بابا این یه دلیل، این یک مانع، این یه مشکل، این فلان قضیه. برای قضاوت در مورد نظام دینی باید چالش ها و موانع سر راه رو واقع بینانه ببینیم که این کتاب میاد 7 تا از اون چالش ها رو میشماره. اگر چالش ها رو نبینیم، مشکلات رو نبینیم، اگر جنگ 8 ساله رو نبینیم، اگر مشکلات رو نبینیم، میگیم ای اینا قول دادن عمل نکردن. خب میدونی جنگ چه بلایی سر ما آورده؟ تازه ما خوب از پسش بر اومدیم، سوریه رو شخم زدن به تمام معنا، به توفیق الهی رزمنده های ما نذاشتن. جمعیت اون موقع کشور ظاهرا 35 میلیون نفر بوده، چند نفر درگیر جنگ شدن؟
2-3 میلیون حد اکثر،
یعنی کمتر از 10%، یعنی هولوش 8-9%. بقیه کاری به جنگ نداشتن. 8-9% جمعیت کشور اومدن پای کار و اینجوری تو دهن آمریکا و همه دنیا زدن. ببینید ما بیایم پای کار چقدر میتونیم کارا بکنیم. ما مردم اگه بیایم پای کار. ششم و آخرش باشه نااعتمادی به وعده پروردگار. این خیلی مهمه. اینی که خدا گفته ان تنصر الله، یا حکومت دینی الله حاکم میشه، بنابر اینه که حکم خدا پیاده بشه. این اعتقاد داریم نداریم، مسیرمون مسیر الله هست یا نه با همه نواقصش. خب اون الله پشتوانه این نظامه. فرمود اگه خدا رو یاری بکنید خدا هم شما رو یاری میکنه. چجوری باید یاری کرد؟ حرف نزنیم؟ نه حرف میزنیم، انتقادم میکنیم، با ادبم میگیم، هر کجا ما باید نقش آفرینی کنیم میایم وسط. حالا بحثای امروز بحث تولیدات داخلیه، تو انتخابات ها خیلی باید دین رو یاری کرد، نظام دینی رو یاری کرد. یا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. خدا وعده داده اونایی که گفتن الله ثم استقاموا، بعد تحمل کردن، وایسادن، سختی هاش هم به جون خریدن، بی انصافی نکردن، مشکلات رو دیدن، پیشرفته ها رو هم دیدن، بعدم آستین رو بالا دادن، اومدن وسط، نه اینکه جا بزنن. خدا وعده داده کمک میکنه. اون آیه معروف ان مع العسر یسرا هم به جای خودش. خلاصه کلام، این شش تا نا باعث ناامیدی میشه. دشمنم فقط داره تلاش میکنه ما رو ناامید کنه. این وصیت این طلبه کوچیکه. نگاهمون به دهان مبارک رهبر انقلاب باشه، هم ناامید نمیشیم، هم خط رو گم نمیکنیم، مسیر رو گم نمیکنیم. هر کس از خط او منحرف شد، دیدید چه بلایی سر بعضیا داره میاد، قدیم و جدیدش، گذشته و فعلیش. ماها برای اینکه تو این فتنه ها و تو این درگیری ها راه رو گم نکنیم، قاطی پاتی نکنیم، نتونن دیگران از ما سوء استفاده بکنن، راهش اینه. اینا باید تو عاشورا در بیاد که مشخص بشه مسیر کدومه. والله خیلی جای دنیا دارن گریه میکنن، خیلی ها با خیلی عقاید دارن برای سید شهدا گریه میکنن، خالص هم برای امام حسین گریه میکنن، از اون گریه هایی که دشمن هم حاضر حتی پول بده و بانی مجلسشون بشه، چون هیچ ضرری اون جلسات بعضا برای دشمن نداره. تو جلساتی که دشمن شناسی بحث میشه، چگونگی مواجهه با دشمن بحث میشه، اون وقت خیلی دشمن با اون جلسات مشکل داره و جلسات شما به توفیق الهی از اون جلسات خوبه، ان شاء الله همچنین هم ادامه داشته باشه و لبخند رضایت امام زمان و امضای رضایت حضرت پای جلسات محرممون باشه ان شاء الله. السلام علیک یا ابا عبدالله. روز عاشورای حسینی هم رسید به همین سرعت. چه خبر بوده دیشب کربلا؟ یه چشم دلتون رو باز میکردید دیشب که دیدید همه دور هم جمع بودن، زمزمه و مناجات و گریه و دعا و نماز و قرآن. چقدر اینجا به سر و سینه زدید، گفتید امشبی را شهدین در حرمش مهمان. نزدیک ظهر عاشوراست، جنگ شروع شده، دونه به دونه اصحاب حسین دارن پرپر میشن. نماز برپا شد، اصحاب همگی رفتن. سید ابن طاووس میگه وقتی همه اصحاب رفتن و کسی دیگری غیر از اهل بیت امام حسین براش باقی نمونده بود، خرج علی ابن الحسین علیه السلام، علی اکبر، از خیمه ها. انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبرش رفت، قاسم رفت، هی نمیخوام بگم ولی چاره نیست، علمدارشم رفت. یه وقت صدا زد الان انکسر زهری، کبرم شکست، بمود و قلت حیلتی، بیچاره شدم. تو مقاتل نوشتن همین که حسین شهادت خاندان و دوستانش رو دید، بدنهای بر خاک افتاده رو دید، عزم علی لقاء القوم به مهجته، خودش عزم میدان کرد. و نادا هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، کسی از خاندان پیغمبر دفاع کنه؟ کسی هست به خاطر خدا ما اهل بیتو کمک کنه؟ میگه تا ناله مظلومیت سید الشهدا به خانوم ها رسید، فرتفعت اصوات النساء بالعویل، صدای ناله خانوم ها بلند شد از خیمگاه. فتقدم الى الخیمه، آمد دم در خیمگاه. من یادم بود اسم یک نفر رو نبردم، اینو گذاشتم اینجا بخونم. یه وقت صدا زد زینب ناولینی ولدی از صغیر حتی اودعه، علی اصغر منو بیار بخوام خداحافظی کنم. میگه فاخذه، بچه رو از خواهرش گرفت، و او ما الیه لیقبله، خم شد تا علی اصغر رو ببوسه، فرماه و حرمله. تیر از کمان حرمله خارج شد، فوقع فی نحره، این تیر به گلوی بچه نشست. اون تعبیر دوم که بچه رو آورد جلو دشمن، اون هم شنیدید، من دیگه نخونم. فقط تو مقاتل نوشتن که فذبحه من الاذن الى الاذن، یعنی از گوش تا گوش گلوی این بچه رو پاره پاره کرد. برای همین دیشب به خانوم رباب میگفتیم هر چی میخوای گلوی نازدانت رو ببوس خانوم. یا حضرت مبارز طلبید، داره می جنگه. این شعار عاشورایی حسین، القتل اولا من رکوب العاری، من کشته میشم ولی ذلت نمیپذیرم. ما اینو از امام حسین یاد گرفتیم. بعضی از راویان میگن که به خدا قسم ما هیچ گرفتاری رو ندیدیم که این قدر داغ دیده باشه، فرزندانش، اهل بیتش، اصحابش رو کشته باشن، ولی اینطور شجاعانه به جنگه، غیر از حسین ابن علی علیه السلام. آقا وارد میدان شدن، جمع بسیاری رو پراکنده کردن. هر دفعه میرفت وسط جمعیت، برمیگشت یه نقطه‌ای و فریاد میزد لا حول ولا قوت الا بالله. بعضی ها میگن این علامت بوده، علامتی که به خیمگاه بود، بدونید حسین هنوز زنده است. دلها بسوزه برای اون موقعی که دیگه صدایی از جانب میدان به خیمگاه نرسید. راوی میگه که ولم یزل علیه السلام یقاتلهم، با دشمن می جنگید، غیرتی ها، اینجا رو گوش کنید، حتی حالو بینه و بین رحله، تا اون موقعی که دشمن بین حسین و خیمگاه فاصله شد، فاصله انداخت. دشمن حائل شد. فصاح ویلکم، آقا فریاد زد وای به حالتون. یا شیعت آل ابی سفیان، اون جمله معروف، الم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد، اگه دین ندارید از قیامت نمی ترسید، فکونو احرارن فی دنیا کم. آقا چه می فرماید؟ فرمودن که من و شما داریم با هم می جنگیم، تا زمانی که من زنده هستم کاری به خیام حرم نداشته باشید. چیزی غیر از ناموس، غیرت ناموسی آدم می فهمه. اونا برگشتن، فقصدوه بالحرب، این دفعه دست جمعی به آقای نازنین ما حمله کردن. فجعل یحمل علیهم و یحملون علیه، داشتن با هم دیگه می جنگیدن. الله الله، من همین یه جمله روزه رو بخونم باور کنید بسه. و هو فی ذلک یطلب شربتا من ماء، دور و بر داشت دنبال آب میگشت پسر زهرا. خیلی تشنه است. فلا یجدی، آبی پیدا نکرد. من یه جمله اینجا نوشتم برای شما بخونم، نوشتم عباس خیلی جات خالیه. آدم ها تو سختی ها خیلی به یاد گذشتگانشون میفتن. الان کاش که علی اکبر هم بود کمک میکرد. شاید شدت تشنگی، شاید عرض میکنم، شاید شدت تشنگی بر ابا عبدالله علیه السلام که لحظات آخر خیلی سخت شده بود، مثلا شاید گفته بمیرم برای علی اصغرم، چه کشید بچه. علی اکبر هم اومد پیش پدر گفت تشنگی داره منو میکشه، اما علی اکبر زبان داشت، میتونست بگه بابا تشنمه. علی اصغر دیگه نای گریه کردنم ندار. فوقف یستریح ساعتا، میگه چند لحظه آقا ایستادن که استراحت کنن، خیلی خسته شدن. فبینا هو واقفان، همینجور که ایستاده بودن، لا اله الا الله اذ اتاه حجرون، یه وقت یه سنگی آمد، فوقع علی جبهته، به پیشانی سیدش رفت. اینی که میگن هر کس با هر سلاحی که داشت به حسین حمله کرد، هر کس سلاحی نداشت سنگ به سمت حسین ما میزد، یعنی همین. فأخذ الثوب ليمسح الدم عن جبهته، میگه گوشه لباسش رو بالا آورد تا خون رو از پیشانی باز کنه. فأتاه سهم مسموم له ثلاث شعب، من کلمه به کلمه معنا میکنم، سهم یعنی تیر، مسموم یعنی زهرآلود، ثلاث شعب یعنی سه شعبه، یک تیر مسموم سه شعبه ای آمد. خدا لعنت کنه اونی که سه چهار تا از این تیرای سه شعبه رو با خودش تو کربلا آورد. فوقع علی قلبه، به سینه سید الشهدا خورد. آقا فرمود بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. نگاهش رو به آسمان کرد، گفت خدا ببین دارم با پسر پیغمبر چه میکنم. ثم اخذ السهم، از جلوی سینه نتوانست تیر رو بیرون بیاره. ثم اخذ السهم فاخرجه من وراء زهره، تیر رو از پشت سر بیرون آورد. فبعث الدم كانه میزاب، خون مثل ناودون جاری شد. خیلی آقا خسته شده، هر کسی میاد به سمتش از ترس اینکه خون حسین به گردنش بیفته بر میگرده. حتی جاءه رجل من کنده، یه نانجیبی اومد، اسمش هم اینجا آورده، یا صاحب الزمان عذر میخوام، فشتم الحسین علیه السلام، اومد وایساد جلو سید الشهدا و داره بد و بیرا میگه، دشنام میده به آقای مظلوم ما. و ضرب او علی رأس الشریف به سیف، با شمشیر به کلاه خود آقای ما زد، کلاه خود شکافت. و وصل از سیف و الی رأسه، به سر مبارک حضرت رسید، کلاه خود پر از خون شد.
چند لحظه صبر کردند، ثم عاد و الیه دوباره برگشتند و احاطو به دور حسین رو محاصره کردند.
اینجا ابن طاووس میگه فخرج عبدالله ابن الحسین، عبدالله ابن الحسن، اون آقازاده امام مجتبی علیه السلام که نازدانه ای که زینب دستشو گرفته، میگه پیش خانومها بود، دست خودش رو کشید از دست عمه جانش زینب، حتی وقف الی جنب الحسین، آمد کنار سید الشهدا ایستاد، میگفت لا والله لا افارق به عمی، به خدا عمو جانم رو تنها نمیذارم، این نازدانه یتیم امام حسن مجتبی است. یه نانجیبی اومد بالا سر سید الشهدا ایستاد، این بچه برگشت گفت ویلک یا ابن الخبیث اتقتل عمی، نامرد میخوای عمو جان منو بکشی؟ دستش رو رو سینه سید الشهدا سپر کرد، آقا رو زمین افتاده. میگه اون نانجیب فزره بهو به سیف، شمشیر رو پایین آورد، به دست این نازدانه خود دست به پوست آویزان شد. من مجبورم دوباره یه اسمی رو اینجا بخونم، عذر میخوام. میگه که ابا عبدالله این بچه رو در آغوش گرفت، یه نانجیبی آمد، نوشتن فرماه و هرمله، باز اسم هرمله اینجا میاد، تیری به گلوی این بچه زد. من هنوز روزه نخوندم، یکی از کلماتی که میگم روزه است اینه، ثم ان شمر ابن ذل جوشن، شمر لعنت الله علی حمل علی فسداس الحسین، یه وقت شمر به سمت خیمگاه حرکت کرد، غیرت یا فتعنه بالرحم، بالرمح، نیزه رو در خیمه فرو برد. ثم قال، این کلمه روزه است، یه وقت صدا زد علی بالنار، آتش برا من بیارید. من نمیتونم این کلمه رو نگم، ما از این کلمه برای من آتش بیارید خاطره خوبی نداریم. یه نانجیب دیگه یم مدینه، اول دستور داد ایزون بیاری در خانه زهرا، بعدم گفت علیم نار برا من آتیش بیاری. شعله های همون آتش اومد کربلا خیمگاه رو به آتش کشید، تنابهایی که اون روز به گردن امیر المؤمنین ما انداختن، آوردن انداختن دور گردن امام سجاد، اومدن دسته زینب رو بستن، گفت برام آتیش بیارید، آقا نفرینش کردن. بعد جریان دیگه ای که جان عالم رو آتش زده، قال الحسین علیه السلام ایتونی ثوبا لا یرغب فیه، آقا فرمودن یک کهنه پیراهنی برای من بیارید که کسی رغبت نکنه اصلا بهش نگاه بکنه، میخوام زیر لباس هام بپوشم، لالا اجرد من، برای اینکه بدن من رو اوریان رها نکنن. من اینم میخونم، نوشتن لباس تنگی آوردن، آقا فرمودن نه، لباس تنگ مال اهل ذلته، کهن پیراهنی آوردن. فاخذ ثوبا خلقا، یک کهن پیراهنی رو آوردن، نوشته فخرقه، بازم آقا اومد با نوک نیزه اون لباس رو پاره پاره کرد که دیگه هیچ کی رغبتی نکنه این لباس رو بپوشه اصلا، و لباس رو برداره و جعله تحت ثیابه، بعد میگه که زیر لباس ها پوشیدن. با وجود این نوشته فلما قتل علیه السلام جردوه من، یعنی با وجود این که لباس کهنه پیراهنی بود، پاره پاره هم بود، وقتی حسین ما رو کشتن همون کهنه پیراهن هم از سرش بیرون آوردن،
برای همین زینب کبرا یه خورده داره تو گودی قتلگاه زیاد میگرده. چرا؟ هم بدن با شمشیر و نیزه پوشانده شده، هم یه علامتی تو ذهن زینبه، هی میگه گل من یک نشانی در بدن داشت، یکی پیراهن کهنه به تن داشت. میخوام بگم خانم جان دنبال اون کهنه پیراهنه نباش دیگه، همونم از تن داداشت در آورد.
بعد میگه بعد وقتی بدن سید الشهدا پر از تیر شده بود، یه نانجیب دیگه اومد، اسم این حرامزاده ها رو من نمیبرم، تعنه علی خاسرته، اومد یه نیزه به گلوی حضرت زد، تعنه 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 ای که ضربه ای که فسقت الحسین و انفرسه ابو عبدالله افتاد روی زمین، میگه علی خده الایمن، حسین هم با صورت روی زمین افتاد. خیلی نگذشته، خیلی نگذشته از اون موقعی که فزرم و هو، ببینم یادتون میاد چه روزه ای میخوام بخونم یا نه، خیلی نگذشته از اون موقعی که فزرم و هو ملعون به عمود من حدید، یه نانجیبی اومد عمود آهنی به سر عباس مازن، و آقای ما دست در بدن نداشت، یه وقت با صورت روی زمین افتاد، ابا عبدالله با صورت روی زمین افتاد. راوی میگه و خرجت زینب و من باب الفستاس، یه وقت دیدن زینب از خیمگاه بیرون آمد، هی میگه وا اخاه برادرم وا سیدان آقای من، ای کاش آسمان بر زمین فرو میریخ، ای کاش کوها متلاشی میشدن. اینجا داره که وسا حشمر، شمر لعنت الله علی فریاد زد سر لشکرش، گفت ما تنتظرون بر رجل، چرا دارید این مرد رو نگاه میکنید، بزنیدش، چرا منتظرید، بزنیدش. میگه و حملو علی من کل جانب، از هر طرف حمله کردن، هر یکی به شانه حضرت ضربه ای زد، یکی به گلوی حضرت ضربه ای زد. این قسمت هایی که براتون میخونم سال قبل براتون نخوندم، الان براتون میگم. حرومزاده ای اومد رو سینه ی سید الشهدا نشست و سر حضرت رو از تن جدا کرد، بعد ریختن دور و برش، هر کسی یه وسیله ای از وسایل حسین رو میدزده، یکی لباسش رو میدزده، یکی شمشیرش رو میدزده. من عذر میخوام این کلمه رو میخونم، و قطع اصبعه مع الخاتم، یه حرومزاده ای اومد انگشتر حسین رو بدزده، انگشت رو هم با انگشتر قطع کرد. بعد نوشته که و تو سابق القوم على نهب بیوت آل رسول و قرة عین البتول، یک ادم برای غارت خیمگاه حمله کردن، زنها رو از خیمگاه بیرون کردن. بعد نوشته و اشعلوا فیها النار، خیمگاه رو آتش زدن، زنها از خیمگاه بیرون ریختن، هی به سر و صورت خودشون میرسیدن میزدن. بعد گفتن ما رو ببرید به سمت بدنهای مطهر. همین روز یا عصر روز 11 کاروان رو بردن به سمت گودی قتلگاه، هر کسی سراغ بدنی میره. یک جمله اینه، حضرت سکینه سلام الله علیها اومدن کنار بدن مطهر پدرشون، این دختر نازدانه ای که خودش رو جنازه پدر انداخته. بعد میگه فشتم عد عدت من الاعراب، یه عده از این نامردان ریختن این بچه رو با تازیانه از بدن پدر شده. اینم باشه آخرین بند مقتل امروز. قال راوی، راوی میگه نادا عمر بن سعد فی اصحابه، یه وقت این حرامزاده عمر سعد داد زد، مین تدب للحسین فیوات الخیل زهره و صدره، صدا زد که 10 نفر میخوام که برن بس باشون نله تازه بزنن، کیا حاضرن سوار بر اسب بشن. میگه فداس الحسین به حوافر خیل، هم با اسب بر بدن مطهر سید الشهدا تازون ده. نوشته استخوان‌های سینه و پشت ابو عبدالله رو اینا مردان شکست. امیدوی دو من میدویدم او سوی مقتل، من سوی قاتل، او می
نشست و من می نشستم روی سینه من در مقابل یا صاحب از زمان آقا خدا صبرت بده خدا به مادر داغدار تو صبر بده او می برید و وای 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 من می برید و از حسین من از حسین
هی صدا می زد داداش داداش حسین من جواب خنده دشمنم به خواهرت با کی ببین داداش اینا دارن به من می خنده مگم تو قول ندادی برادرم باشی آی امین که دید رو سینه داداش اجده زده داداش من با این بچه ها چه کنه داداش من با که می سپاری داداش عباسم دیگه نیز هلی اکبرم به جان فجایی مسلمانان حسین مادر ندارد داد بین غریب است و کسی بر سر ندارد داد بین جمله آخر روزم همین باشه خیمه گار و آتش زدن اومدن پیش امام سجاد آقا چه کنی روزه امام صادق بخونم براتون خبر دارید یه دفعه ریختن خونه امام صادق آتش زدن آتیشو خاموش کردن تمام شدی به هیچ کسی آسیبی نرسید یه وقتی در امام صادق علیه السلام نشسته داره گریه میکنه چی شده آقا خدا را شکر به کسی آسیبی نرسیده آقا فرمودن نه موقعی که آتش به خونم افتاده بود من تو خونه بودم ولی زن و بچه‌م چه گشیده دیدم بچه‌ام فرار می‌کردن آه به یاد سوزاندن خیمه گاه جدوزه های بچه یتیمای جد غریب و حسین چجوری فرار می‌کردن پیش امام سجاد علیه السلام سوال کردن آقا چه کنیم فرمود علیکن بالفرار فرار کنید آی بمیرم 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 هی وای یه وقتی در زینب تکون نمی کنه زینب چرا فرار نمی کنی چرا نمی ری زبان عالی برا خانوم می خونن از آن ترسم که آتش برفروزن آی میان خیمه بیمارم بسوزن همه بگید یا حسین